e Mariamo in posto. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفیر و سفیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما سفیر با سین به معنای پیام‌آور و نیز نماینده سیاسی یک کشور است و سفیر با صاد به معنای صوت و نیز آواز پرندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب هیچ چیز مثل همیشه نیست به قلم الهه آخرتی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم آخرتی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این برنامه هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید. درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دلاگاه، دوست داشتنی شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه عزیزان که سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردند، بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای بالهای معرفت بخش یار مهربان افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم. همچنین خدمت شما صخر خانم ساختبار عرض درود و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون سرکار خانم الهه آخرتی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم آخرتی سلام، بسیار خوش آمدید به سیم و زر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، هستم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. الهه آخرتی متولد 1369 در تهران و فارغ التحصیل رشته شیمی کاربردی است. کتاب حکایت زخم‌ها به قلم وی در سال 1401 کتاب برگزیده جشنواره دفاع مقدس شد. آخرتی با وجود قرار گرفتن در نسل دوم نویسندگان انقلاب با ادبیات متفاوت، روایت صریح، انتخاب موضوعها و سوژه‌هایی که کمتر در حوزه ادبیات مقاومت، دفاع مقدس و پایداری مورد توجه نویسندگان این نسل قرار گرفته است، چه در حوزه خلق رمان و داستان، چه تاریخ شفاهی با محور زندگی نام نویسی شهدا و خانواده‌های آنها، توانسته نظر منتقدان ادبیات مقاومت و مخاطبان این گونه ادبی را به شکل توامان به سمت خود، قلم و آثارش جذب کند. از جمله آثار وی می توان به خورشید در سایه، هیچ چیز مثل همیشه نیست، کمی بیشتر بمان، از من نخواه آرام بگیرم و فصل رسیدن و خوابهای ناتمام اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم الهه آخرتی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، در برنامه امروز قرار است به معرفی کتاب هیچ چیز مثل همیشه نیست، زندگی داستانی شهید بزرگوار مدافع حرم امیر سیاوشی به قلم سرکار خانم الهه آخرتی بپردازیم. کتابی که انتشارات روایت فتح اون رو منتشر کرده. سرکار خانم آخرتی، فصل آغازین و تلیه کلام دوستان نویسنده مترجم پژوهشگری که ما افتخار همکلامی در برنامه سیم و زر با این عزیزان رو داریم، معرفی و روایت اثر از زبان خودشونه. برخی از دوستان چندان میل و تمنا ندارن که تام و تمام اثر رو معرفی بکنن و احساس بکنن جذابیت همنشینی با کتابشون رو از دست میدن. به همین سبب هر جوری که خودتون صلاح میدونید یک معرفی از شمایل و تجسم و تجسدی که هیچ چیز مثل همیشه نیست برای مخاطب میتواند داشته باشد رو با هر جوری که تمایل دارید بفرمایید. در خدمت
هستم. هیچ چیز مثل همیشه نیست، حالا همونجور که بعداً به اسمش انشاءالله خواهیم پرداخت، یک روایت داستانی کاملا مستند از زندگی شهید امیر سیاوشی هست که خب بازه‌های مختلف زندگی ایشون رو روایت میکنه، درباره‌اش توضیح میده، هم بخش کودکی داره، هم بخش نوجوانی داره، هم بخش بزرگسالی، ورود ایشون به سوریه و در نهایت مسئله شهادتشون، ازدواجشون. اما اینکه اینها حالا چجوری کنار هم قرار گرفتن، از زمان حال شروع میشه و با فلشبک هایی پرداخته میشه به قسمت های دیگه زندگی ایشون، حالا جاهایی که روایت کامل بشه با رفت و برگشت هایی که توی اون زمان اتفاق بیفته. اما شکل و شمایل کلی کتاب میشه همین زندگی شهید بزرگوار امیر سیاوشی، به طوری که وقتی خواننده کتاب رو مطالعه میکنه در نهایت به این نتیجه برسه که چجوری زندگی کرد، اخلاقش چجوری بود، منشش چجوری بود، دوروبری‌هاش کیا بودن و نقش ماندگاری که از خودش به جا گذاشت چی بود و به چه دلیل.
درسته. حال نمیدارم این بخش از فواشتون رو روی مناعت طبعتون استوار بکنم یا اون بخش دومی که شما هم گویا جز نویسندگانی هستید که زیاد تمایل ندارید که تام و تمام بطن و متن اثرتون رو معرفی بکنید، چون به عنوان خواننده اثرتون دارم عرض میکنم، خیلی خیلی فراتر از فقط سلوک و زیست و اخلاق و منش این شهید بزرگوار در این اثر مخاطب دستگیرش میشه و شاید اصلا در کنار یکی از فصلهایی که به جذابیت این اثر برای اینکه حتی یک نفس آن را بخوانیم بلا انقطاع پای کتاب شما بنشینیم به همین مؤلفه برمیگرده که با وجود اینکه شما زندگی نامه را انتخاب کردید، اونم نگرش داستانی، اما انقدر آثار با کیفیت نازل در این حوزه شوربختانه تلخ کامانه منتشر شده که وقتی اثری با این قدرت رخنما میشه واقعا مخاطب در میابه که آهان اینه. وقتی ما داریم درباره یک زندگی نامه دقیق درست عینی بدون تخیل با نگاه داستانی البته صحبت میکنیم، میشود یک کار جمع جور قدرتمند هم به قول معروف گفتنی به این شکل و شمایل داشته باشیم. من کماکان میگذارم روی مناعت طبع شما، اما از سرکار خانم ساختبار یک تمنا دارم، برشی از هیچ چیز مثل همیشه نیست را برای دوستان عزیزی که تا این لحظه این کتاب رو قرائت نکردند خوانشی داشته باشند، این رو بهانه‌ای می‌کنیم و پلی برای گفتگوی تخصصیمون.
گیرم که ماشین برای پیچیدن به خیابان اصلی سرعتش را کم کرده باشد. بر فرض که شیشه‌اش هم کمی پایین باشد، چقدر احتمال دارد دمپایی لاانگشتی که به نیت نوازش کمر کسی پرتاب شده است عرض خیابان را طی کند و سر از اتاق ماشین در بیاورد؟ تازه بعد از ورود بدون اجازه‌اش بی سر و صدا روی زمین نیفتد، بلکه درست از آن طرف کثیف و به زمین کشیده‌اش روی صورت راننده ماشین فرود بیاید، رد نازیبایی از خود به جا بگذارد و زیر پای راننده آرام بگیرد. آن هم نه هر راننده‌ای، خانمی که به عادت همیشگی حسابی به ظاهرش رسیده و بدون اینکه حتی باد از شوخی‌های متداول رفقای میدان امامزاده علی اکبر چیزر چیزی به گوشش رسانده باشد، پشت فرمان ماشین تمیز و برق‌انداخته‌اش نشسته باشد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب هیچ چیز مثل همیشه نیست به قلم الهی آخرتی بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار بابت قرائت این بخش از کتاب. حال گفتگوی تخصصی رو سرکار خانم آخرتی آغاز بکنیم. تعریض خیلی کوتاهی در فصل پیشین عرایزم داشتم مبنی بر اینکه نخست خدا رو صد هزار مرتبه شکر اقبال نویسندگان، خاصه نویسندگان نسل دوم، از اونها قدرتمندتر نویسندگان نسل سوم به حوزه زندگی نام نویسی تاریخ شفاهی با محوریت دفاع مقدس، شهدای بزرگوار مدافع حرم و دیگر عزیزان و شهدای بلند نام کشورمون شکل گرفته. تلخکامی زمانی رخ نمایی میکنه که ما شاهد غلبه کمیت بر کیفیت هستیم و گاه برخی از ناشران بدون احترام مخاطب فقط برای اینکه به اون سود و مطامع خودشون برسن به هر قلمی، تأکید میکنم به هر قلمی، اجازه ورود به این ساحت رو میدهن. پس نتیجه میشه آثاری که کاملا انگار از یک کلیشه ثابت الگو گرفته شده و مدام فقط در تیراژهای مختلف با اسامی مختلف داره منتشر میشه و بسیاری از کتابها در این حوزه هست که اگر نام این شهید بزرگوار رو برداریم شهید دیگری بگذاریم کوچکترین تفاوتی در اون اثر ایجاد نمیشه. گویا فقط از یک شهید ما باید اعتقادات او، احترام به خانواده، احترام به دوستان، اون علقه و علاقه‌ای که در مسیر نبردی که انتخاب کرده رو روایت کنیم و فقط زیست او در این حوزه داره تعریف میشه. در حالی که امیر سیاوشی عزیز شما به همان میزان به تیپ خودش میرسه، به همان میزان تناز حتی با فرمانده خودش در حقیقت، به همان میزان زمانی که بحث پهلوانی و به قول معروف اون جوانی که میخواد خودش رو رخنما بکنه، قدرتش رو به همون میزان وارد میدان میشه. البته که پای تعهد، پای مذهب، حضور در دسته و هیئت و علمکشی هم جای دیگه ای ابعاد خودش رو داره نشان میده. این جهان ملون و رنگارنگی که شما از این شهید بزرگوار ترسیم کرده ای در پس عقبه کارهای مختلف و متعدد شماست، یا به قول معروف گفتنی تأکیدی بودی که ناشر از شما خواسته، یا تعهدی که شما برای احترام مخاطب برگزیدید؟
من به خدمت شما عرض کنم دقیقا نقطه همینی هستش که خدا شما خودتون هم توی فرمایشتون اشاره به این کردین. کتاب هیچیز مثل همیشه نیست کتاب دوم من بود، یعنی اینجوری نیستش که یک تجربه خیلی طولانی پشتش باشه، اما خب به عنوان یک خواننده و حالا پژوهشگری هم قبل از نوشتن کتاب توی این حوزه بودم، یکی واقعا از آفتهای ما در حال حاضر قالب‌های یکسانیه که داره به شخصیت‌ها و شهدا زده میشه. یعنی از زمان دفاع مقدس تا الان ما یک سری شخصیت شبیه به هم داریم، فقط اسم عوض میشه. یعنی توی یک قالب خاصی اون فرد رو ارائه میکنن و همه شبیه هم هست. هم این باعث میشه که جذابیت برای مخاطب کمتر بشه، هم باعث میشه باورپذیری کمتر بشه. یعنی آدم‌هایی که همه چیشون کاملا روی یک خط مستقیم بدون ذره‌ای بالا پایین رفتن، بدون ذره‌ای تفاوت‌های فردی با هم داشتن. خب من مصاحبه‌های کار رو شروع کردم، اولین برداشتم از شخصیت امیر سیاوشی این بود که متفاوته. یعنی حداقل با چهره هایی که ارائه شده ابعاد مختلفی داره این شخصیت. یکی از اصلی تریناش هم همین شوخی و طنازی و سرزنده بودنشه که اتفاقا بود میده به این شخصیت. بله. امیر سیاوشی اگر رها میکنه میره، زندگی خودش رو برای آرمانش، همسری که هنوز جشن ازدواجشون رو نگرفتن در حالی که خونهشون آماده شده، سرشار از زندگیه و سرشار از روح زندگیه. این برای من مهم بود نمایش داده شدنش، و اینکه این حس در نهایت به مخاطب منتقل بشه که ما خیلی از یک چهره عجیب و غریبی که از فضا اومده صحبت نمی کنیم. همین خواهران و برادران ما که اطراف ما هستن، با ما زندگی می کنن، یک مدرسه میان، یک دانشگاه میان، مثل ما شوخی می کنن، مثل ما زندگی می کنن. ارائه این تصویر از شهید برای من مهم بود، به ویژه که حالا ما هر جا مصاحبه میکردیم توی فاز مصاحبه و تحقیقات کتاب، از اولین چیزهایی که مصاحبه شونده این رو میگفت این بود که شما که امیر رو سانسورش میکنید، نمیایید واقعیتش رو بگید، اون چیزی که خودتون میخواید رو در نهایت میگید. و خب این برای من مهم بود که کاملا نزدیک به خودش باشه، اون چیزی که برای من تعریف کردن رو بتونم برای مخاطب کتاب تعریفش کنم.
به تحقیق همین گونه است. حالا امیدوارم حداقل اون دسته از عزیزانی که چنین نگاهی نسبت به قلم شما، نگم قلم شما، قلم نویسندگانی که باعث شده این نگاه تلخ ایجاد بشه که در نهایت آن چیزی که ما می‌خواهیم نه آن چیزی که آنها می‌گویند رو قلمی بکنیم، حداقل تغییر بده. من اجازه می‌خوام بخش دوم گفتگومون رو کمی کوتاه‌تر بکنم. یک خواهشی داشته باشم از سرکار خانم ساختباد، برشی دیگر از هیچ چیز مثل همیشه نیست و قسمت بکنه، چون فکر می‌کنم بحث سوم ما کمی متول‌تر خواهد بود.
امیر بعد از مدت کوتاهی به عنوان یکی از اعضای تیم گارد امنیتی دریایی انتخاب شد، تیمی که وظیفه محافظت از کشتی‌ها و محموله‌های بین‌المللی کشور را بر عهده داشت. فقط یک گام تا گرفتن حکم اولین مأموریتش فاصله داشت که محاسن بلندش کار دستش داد. حاج محمد هم مثل خیلی‌های دیگر که پیش از آن همین مسئله را با امیر داشتند، به محاسنش گیر داد و یک کلام گفت: ریشت را کوتاه کن تا حکم مأموریتت را بدم. اوایل امیر هنگام رویارویی با حاج محمد و درخواست او فقط می‌خندید، اما وقتی مدتی گذشت و دید انگار واقعاً بدون رسیدن به سر و ظاهرش آنطور که مد نظر حاج محمد است خبری از مأموریت نیست، مجبور شد تا فکری به حال محاسنش کند. مشکل اینجا بود که از یک طرف می دید حاج محمد کوتاه بیا نیست و از طرف دیگر دلش نمی آید به محاسنش دست بزند. نتیجه این شد که تصمیم گرفت کلکی سوار کند. تنها راهی که به ذهنش رسید این بود که محاسنش را
با ژل زیر گلویش بچسباند و طوری یک دستمال گردن را دور گردنش گره بزند که هر کس از دور او را ببیند تصور کند محاسنش را کوتاه کرده. همین کار را کرد و بعد سراغ حاج محمد رفت و ظاهر جدیدش را از دور نشان داد و صدا زد: حاجی نگاه کن، ببین الان خوب شد؟ حاج محمد که از شیطنت امیر آگاه شده بود تصمیم گرفت تا کمی سر به سرش بگذارد. همانطور که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد، با دیدن شیطنت امیر جواب داد: بفرستیدش با همین ریشش بره مأموریت. آنچه شنیدید بخشی از کتاب هیچ چیز مثل همیشه نیست به قلم الهه آخرتی بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم آخرتی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما خانم ساختوار بابت اینکه برشی دیگر از هیچ چیز مثل همیشه نیست، زندگی داستانی شهید مدافع حرم زنده نام امیر سیاوشی رو با دوستان عزیز قسمت کردید. اما سرکار آخرتی، میخوام وارد مؤلفه بشم که پیشاپیش اگر باعث دلپریشی شما میشود عذرخواهی میکنم، اما ناگزیر از عنوان کردنش هستم به عنوان خواننده اثر شما. وقتی ما درباره جهان داستانی صحبت میکنیم و این جرأت و جسارت رو به خودمان میدهیم که بنویسیم زندگی نامه داستانی از حالا شهید، قهرمان، یک چهره ملی، یک چهره به قول معروف بین المللی، ناگزیر هستیم که چارچوب های قواعد داستانی رو رعایت بکنیم، یعنی ورود تخیل. خب حال ما در مواجهه با فردی هستیم که عینی، حقیقی، معاصر و با همین مردمان زیست کرده و هر آن چیزی اگر خدای نکرده قلب بکنیم اتفاقا باعث ناراحتی میشه که این ناراحتی به حق هست. در چه فرازهایی من خواننده میتونم دریابم که این اثر شما شانه میزنه به جهان داستان، یعنی نگاه تخیل و جهان زیبایی شناسانه تخیل شما وارد شده، یا اینکه نه شما تخیلی تو این اثر وارد نکردید اما اسم اثر رو داستانی گذاشتید؟
درسته. نکته ای که هست، خب انتشارات های مختلف سبک خودشون رو در معرفی کتابشون دارن و این زندگی نامه داستانی که میخوره انتخاب روایت خط هست برای این سبک.
بله.
اما من کتابی که خودم مینویسم، حالا کتاب های بعدی هم که کار کردم و با انتشارات های دیگه الان نزدیک 8-9 کتاب هست، همیشه برای من مهم اینه که مستند باشه. این حالا هم به شخصیت خودم برمیگرده، چون من وقتی یک کتاب رو درباره یک شخصیت حقیقی میخونم برام مهمه که جمله به جمله ای که توی اون کتاب اومده اتفاق افتاده باشه.
متوجهم. بله.
چون نظرم اینه که خواننده نمیخواد من و تخیل من رو بشناسه، میخواد اون شخصیت رو بشناسه و براش مهمه هر چیزی که میخونه رو بتونه بهش اعتماد کنه. این کتاب هم خب کاملا پیرو همین دستورالعمل هست و این داستانی که انتشارات روایت فرد روش میزنه منظورش اینه که مثلا خاطرات منقطع از هم نیست، یک سیری داره، از یک نقطه‌ای شروع میشه و به یک نقطه‌ای میرسه به حالت یک داستان، اما از نظر ورود عنصر خیال نیست. اگرچه خود روایت فرد هم کتابایی داره که عنصر خیال درش وارد شده وقتی داستانی نوشته شده، یه جورایی به ذائقه و سلیقه نویسنده برمیگرده که کتابشو چجوری پژوهش میکنه و چجوری نگارش و تألیفش میکنه. من برای خودم با توجه به ذائقه خودم و چیزی که خدمتون عرض کردم، این مستند بودن از همه چیز مهمتره و خیلی حریص بودم به این مسئله که تخیل من بهش وارد نشه. حتی اگر جایی در متن کتاب شما میبینید که مثلا داشت به این موضوع فکر میکرد، اینو یک جا راوی من برای من تعریف کرده که مثلا امیر بعدن گفت من داشتم به این فکر میکردم.
بله، بله.
چون وگرنه من توی فکر ایشون نیستم که بتونم فکر رو روایت کنم. و این روایت بیشتر حالت داستانی که روی کتاب نوشته میشه به شیوه نگارش کتاب هست، اما از نظر محتوایی نه، واقعا از ساعت داستان کاملا دور مونده، چه بسا این که خود من همین نمیتونم تشخیص دادم اگه یه جاهایی ورود داستانی داشته باشم چه جذابیت بیشتر بشه، اما ترجیح دادم همون حالت مستند بمونه و من امانتدار باشم درباره یه زندگی نامه هایی که روایت میکنم.
بسیار عالی. من با یکی دو تا از دوستان توی انتشارات روایت فتح هم به شکل مستقیم درباره کتاب شما صحبت کردم و این نقد رو به این عزیزان داشتم که دیگه بعد از خوندن حداقل در کمترین حالت 500 کتاب در حوزه زندگی نامه فقط شهدای عزیزی که از دوران دفاع مقدس و مدافع حرم من تبرک کردم از ناشران مختلف، این نقد رو به دوستان در روایت فتح هم داشتم که جایی که برای اثری که از جهان تخیل استفاده نشده شما به قول معروف گزاره داستانی استفاده میکنید، به نوعی دارید مخاطب رو کمتر احترام میگذارید،
چون
مخاطبی که داستان رو انتخاب میکنه یعنی جهان اون رو میشناسه. دو نمونه براشون راجع به کتاب شما آوردم. یک، جایی که امیر داره درباره اون نگاه آرمانیش برای گام نهادن در حوزه دفاع از حرم صحبت میکنه که به شدت لحن جهان شاعرانه است، و بعد ما در ادامه از زبان و قلم شما میشنویم آن دوست عزیزی که داره این نگاه امیر رو تعریف میکنه گفته که من شنیدم و او این مسئله رو در خیال خودش، خب این رو میپذیرم ولی باز مستند بودنش چربش داره به جهان داستانی. روایت دوم اون اتفاق شوخ و شنگی است که میان امیر و فرماندهش سر اون دستمال گردن و پوشاندن محاسن خودش و گرفتن نخستین مأموریتش، این رو چون تجربه عینی در زیست خودم داشتم میان یکی از اقوام خانواده، دقیقاً همین اتفاق، یعنی مسئله محاسن بلند، البته ایشون در حوزه دفاع از حرم نبود، جای دیگری برای استخدام مشغول فعالیت بود، و این رو انقدر متفاوت از جهان نگاه، بهتره بگم زبان مشترک آثار داستانی زندگی نامه شهدا دیدم که احساس کردم کاش از این دست از جرقه ها در طول اثر بیشتر بود. میدونم خیلی جاها دست شما، نه الزاما خانم آخرتی، نویسنده‌ای که در این حوزه قلم میزنه، بسته هست، ممکنه خیلی از عزیزان اصلا این بخشا رو نگویند گند. و خب نویسنده به قول شما که نمیتونه واسه خودش تخیل بکنه و بیافرینشون بعدن مورد مؤاخذه قرار میگیره، اما امیدوارم چنین دست از جرقه هایی در کتاب شما به یک روشنایی مستمر در آثار بعدی نویسندگان بعدی بدل بشه. نمیگویم الگو، اما میتواند بهانه باشد برای این مسئله. و در نهایت اگر بخواید بازخوردی که به شکل مستقیم صادقانه البته ها از مخاطبانتون، این مخاطبان میتونن جامعه منتقدان و اهل قلم و نقد باشن یا عزیزان خواننده‌ای که ممکن است به شکل شخصی تو فضای شبکه اجتماعی با شما در ارتباط باشن، نگاهشون نسبت به این اثر چه بوده؟
الحمدلله نگاه مثبتی بوده. اصلی ترین نقطه برای خود من این بود که مادر و همسر وقتی کتاب رو میخونن تاکید کنن که این امیره، چون خود مادر هم ما همیشه در طول کار این رو سفارش میکرد که مثلا امیر از اینا نبود که دکمه بالا یقش رو ببنده ها، یه جوری ننویسی که این جوری بشه، براش این دغدغه وجود داشت که امیر جوری روایت داشت که شبیه امیر باشه، و من برام خیلی مهم بود به عنوان کسی که خب بیشترین زیست رو با این شهید
بله،
داشته و
بله.
پرورش داده این شهید رو، وقتی کار رو میخونه تاکید کنه که این امیر بود، یعنی من امیر رو توی کتاب دیدم، و حالا به همین شکل همسر ایشون. از نسل جوان و نوجوان هم من بازخورد خوبی دیدم، یعنی تونسته بودن ارتباط برقرار کنن، من شهید رو نزدیک خودشون دیده بودن. بیشتر تو نمایشگاه کتاب فرصتی فراهم میشه که توی غرفه روایت فرد هستن با افرادی که کتاب رو خوندن، افراد مطالعه کردن کتاب رو، الحمدلله بازخورد مثبتی بوده و شهید حداقل تا جایی که به ذات من بوده شبیه خودش روایت شده و این منتقل شده الحمدلله.
خدا را صد هزار مرتبه شکر. سرکار خانم آخرتی، برای قلمتون آرزوی قدرت و قوت بیشتر دارم و سپاس که با سیم و زر همراه بودید.
زنده باشید جناب خرمی، باعث افتخار بود که در خدمت شما و شنوندگانتون بودم. انشاءالله که به دعای خیر شما بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم.
انشاءالله، بزرگواری، سپاسگزارم و محتاجیم به دعا. سلامت باشید، شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خدا نگهدار.
سرکار خانم ساختبار، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقت و بختی که از آن من کردید و ملتمس دعای خیر شما نازنین هستم. از شما هم سرکار خانم ساختبار خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خرمی که یاریگر ما بودید در این برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان برنامه سرکار خانم الهه آخرتی، نویسنده کتاب هیچ چیز مثل همیشه نیست. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان. زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذاری نور باشد. زبانان نور.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی